أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در فرع دوم مسئله 13 است. نعم یجوز البقاء على تقلیده بعد تحققه بالعمل ببعض المسائل مطلقا ولو في المسائل التي لم يعمل بها على الظاهر یا لم يعمل بها على الظاهر. فرع دوم از مسئله 13 درباره بقاء بر تقلید میت. فرع اول پیرامون تقلید ابتدایی از میت بود. به تفصیل درباره تقلید ابتدایی از میت بحث کردیم. در فرع دوم امام رحمت الله علیه می فرمایند بقاء بر تقلید میت مطلقا جائز است، به شرط اون که تقلید از میت در زمان حیات او محقق شده باشد. تحقق تقلید هم به این است که به بعضی از مسائل عمل کرده باشند. این که ایشون فرمودن بقاء بر تقلید میت مطلقا جائز است، یعنی چه در مسائلی که در زمان حیات اون مجتهد به اون عمل کرده باشد و چه در مسائلی که در زمان حیات او به اون عمل نکرده باشد. اون چه مهم است این است که باید در زمان حیات این مجتهد تقلید محقق شده باشه، ولو فی مسئله واحده، تا بقاء بر او جائز باشد. پس در فرع دوم در واقع ما در دو مقام باید بحث کنیم. مقام اول در مورد بقاء بر تقلید میت، اصل بقاء بر تقلید میت جائز یا نه. در مقام دوم بحث در این است که آیا مسئله بقا مختص به موارد خاصی است یا اینکه بقا مطلقا جائز است. این دو مقامی است که ما باید در این مسئله پیگیری کنیم. اما مقام اول بحث در اصل بقاء بر تقلید میت است. به طور کلی بحث از جواز و عدم جواز بقاء بر تقلید میت در صورت سه شرط و یا سه فرض و سه پیش فرض مطرح میشه که اگر اینها مفقود بشن دیگه تکلیف ما روشنه، جای بحث از جواز و عدم جواز نیست. اول این که ما قائل به عدم جواز تقلید ابتدایی از میت باشیم، چون اگر جواز تقلید ابتدایی از میت رو بپذیریم به طریق اولا بقای بر او جائزه، لکن اگر ملتزم بشیم به عدم جواز کما ذهب الیه المشهور، اونگاه جای این بحث هست که آیا بقا جائز است یا خیر. پس شرط اول برای ورود به این بحث، علیکم السلام، شرط اول برای ورود به این بحث قول به عدم جواز تقلید ابتدایی از میت است. دوم اینکه علم به موافقت فتوای حی و میت نداشته باشیم، چون البته این رو بعضی ها رو بعضی مبانی است که حالا خواهم گفت، چون در صورت علم به موافقت فتوای حی و میت دیگه اثر عملی در بحث از جواز بقا مترتب نمیشه. این بنابراین مبناست که ما در مقام امتثال استناد به حجت را لازم ندانیم. اگر کسی نظرش این بود که اون چه که مهم است این است که عملی که از مکلف صادر می شود منطبق بر فتوا باشه، حالا فرق نمی کنه چه فتوای زید چه فتوای ام، چه فتوای حی چه فتوای میت، چون فرض اینه این دو فتوا هم موافقند، پس اگر عملی که از مکلف صادر شده منطبق بر هر دو فتوا باشه این محکوم به صحته. دیگه لازم نیست برای اتصاف حجت به حجیت مکلف در عمل به اون استناد کنه. خب اگر کسی این حرف رو زد، خب اینجا دیگه اثر عملی بر بحث از جواز بقا بر تقلید میت مترتب نمیشه، چون این کاری که این انجام داده هم مطابق با فتوای حی هم مطابق با فتوای میت. طبق این مبنا هم فقط انطباق عمل بر فتوا مهمه، انطباق بر صرف حجیت مهمه، لازم نیست به یک حجت خاص استناد پیدا کنه. خب طبق این مبنا بحث از جواز بقا یا عدم جواز در صورتی دارای یک ثمره ایست که ما علم به موافقت فتوای حی و میت نداشته باشیم، و الا این بحثی بحث بیفایده ایست. نه، اگر کسی مثل مرحوم ناینی ملتزم باشد به این که صرف انطباق عمل مکلف بر فتوا کافی نیست، بلکه مکلف در مقام امتثال باید عملش را مستند به یک حجت خاص بکنه. صرف وجود خارجی حجت موجب اتصاف اون به وصف حجیت نمیشه. حجیت حجت به اینه که مشخصا مورد استناد قرار بگیره. طبق این مبنا حتی اگر علم به موافقت فتوای حی و میت هم داشته باشیم، باز بحث از جواز بقا و عدم جواز بقا دارای ترتب ثمره عملی هست. طبق این مبنا چون بالاخره این مکلف عملش را طبق این مبنا یا باید مستند به فتوای حی بکنه یا میت. ولو فتوای حی و میت یکیه، اما این کافی نیست. صرف این که عمل این با فتوای فقیه، کلی فتوای فقیه منطبقه، این کفایت نمی کنه. باید معلوم بشه این عمل را مستندن به فتوای حی انجام میده یا میت. اگر این مبنا رو پذیرفتیم، اون وقت بحث از جواز بقا بر تقلید میت دارای یک ثمره عملیه میشه. پس این شرط دوم طبق بعضی از مبانی لازمه. اگر حالا این نظر مرحوم نائینی رو خواستید بدانید، اجود التقریرات جلد 2 صفحه 70 شرط سوم این است که امکان رجوع به مجتهد حی باشه. چون در صورت عدم امکان رجوع به حی، بقای بر میت تعین داره دیگه، اون وقت بحث از جواز بقا یا عدم جواز بقا به میان نمیاد. اگر مجتهد حی وجود نداشته باشه یا امکان رجوع به اون نباشه، قهرن باید ملتزم به جواز بقا بر تقلید میت شد. پس قبل از ورود در بحث از ادله، عنایت بفرمایید که برای ورود به این بحث این پیش شرط ها لازمه. شرط اول و سوم علی جمیع المبانی لازمه، شرط دوم بر طبق بعضی از مبانی لازمه. این عرض به حضور شما مسئله ایست که مقدمتا به او لازم بود به اون اشاره بکنم. یه نکته دیگر رو هم عرض بکنم و اون این که اینجا در بحث از اصل بقای بر تقلید میت، مرحوم آقای خویی بین دو صورت تفکیک کردن، بین صورت علم به مخالفت و صورت شک در مخالفت و موافقت فتوای میت و فتوای حی. ایشون این بحث را مستقلن در دو صورت مطرح کردن. گفتن تارتن بحث میکنیم در صورتی که ما علم به مخالفت و موافقت فتوای حی و میت نداریم و اخرى بحث میکنیم در جایی که علم به مخالفت فتوای حی و میت داریم. البته صورت علم به موافقت را دیگه با توجه به اون پیش شرطی که عرض کردیم بحث عمده‌ای دربارش ندارن، چون خود ایشون با نظر مرحوم ناینی موافق نیست. ایشون می‌فرماید مکلف در مقام امتثال لازم نیست استناد به یک حجت داشته باشه. بنابراین صورت علم به موافقت بین فتوای حی و میت از دایره بحث ایشون خارج میشه، چون ما به عنوان یک شرط ذکر کردیم که کسانی وارد بحث از جواز بقاء بر تقلید میت و عدم جواز بقاء میشن که علم به موافقت فتوای حی و میت نداشته باشن. پس این صورت خود به خود خارجه، اما اون دو صورت رو ایشون مستقلن بحث کرده. لکن ما همانطوری که در بحث از اصل تقلید ابتدایی از میت بین این صور فرق نگذاشتیم، اینجا هم دیگه تفکیک نمی کنیم. مجموعه این صور را تحت عنوان بقاء بر تقلید میت بحث می کنیم، ادله طرفین رو ذکر میکنیم و مورد بررسی قرار میدیم. شاید عمده جهتی که باعث شده ایشون بین این دو صورت تفکیک بکنه و هر کدام رو مستقلن بحث بکنه همون مبنای ایشون در مورد عدم شمول ادله حجیت نسبت به متعارضه این باشه. اگه خاطرتون باشه ایشون معتقد بود ادله حجیت شامل متعارضین نمیشه، چون شمول ادله حجیت نسبت به متعارضین مستلزم تناقض و یا تضاده. بر این اساس ایشون این دو صورت را تفکیک کرد. اما ما که این مبنا رو قبول نداریم می توانیم این دو بحث را یک جا مطرح بکنیم، این دو صورت را یک جا مورد بحث قرار بدیم. البته این که ما گفتیم مبنای ایشون در مورد عدم شمول ادله حجیت نسبت به متعارضین شاید دلیل تفکیک باشه، این تنها دلیل نیست. شاید علاوه بر این امر مسئله لزوم تقلید اعلم رو هم در این مسئله دخیل بدانیم. الان من فقط خواستم این رو حرف کنم که شکل طرح بحث ها متفاوته. ایشون این دو صورت رو مستقل کرده، جدا جدا بحث کرده، ما یک جا در مورد بقاء بر تقلید میت این بحث رو مطرح می‌کنیم. و کیفکان ادله طرفین مسئله رو باید مورد رسیدگی قرار بدیم. اما ابتداعا ادله قول به جواز بقاء بر تقلید میت را ذکر می‌کنیم. قائلین به جواز بقای بر تقلید میت به چند دلیل تمسک کردن که تقریبا اکثر اونها همون ادله‌ای است که بر جواز تقلید ابتدایی از میت اقامه کرده اند. حالا ما ادله رو ذکر کنیم برای شما معلوم میشه. دلیل اول اطلاقات ادله لفظیه است. ادله لفظیه اعم از آیات و روایات اطلاق دارد، به این معنا که هم شامل احیاء می شوند و هم شامل اموات. آیات آیه نفر و آیه سؤال بود. آیاتی که مورد در مورد اصل جواز تقلید مورد استناد قرار گرفت و در بحث تقلید ابتدایی از میت هم به اونها استدلال شد، از جمله آیه نفر و سؤال اینجا هم مورد استناد قرار گرفت. اطلاق این آیات اقتضا می کند که فرقی بین حی و میت در جواز رجوع نباشه. دیگه از بس اینا رو تکرار کردیم باید برای شما ملکه شده باشه. در آیه نفر وجوب عمل بر طبق انذار منذر بیان شده، دلیلی هم نداریم که عمل به قول منذر مختص به حال حیات او باشه. لذا فتوای منذر حجت و فرقی هم بین میت و حی نیست. در آیه سؤال هم حجیت قول اهل ذکر ثابت شد، در حالی که هیچ تغییری به حال حیات در مورد حجیت قول اهل ذکر بیان نشد. پس اعتبار قول و نظر اهل ذکر شامل اموات از اهل ذکر هم میشه. این اطلاق آیات. در مورد روایات هم مطلب از همین قرار. عناوینی همچون فقیه، الناظر فی الحلال و الحرام، روات احادیث و امثال اونها هیچ یک دلالت بر تغییر این عناوین به قید حیات ندارد. روایاتی که این عناوین در اونها استعمال شده دلالت بر حجیت قول این اشخاص دارد مطلقا، یعنی شامل اموات از فقها و ناظرین فی الحلال و الحرام و امثال اونها میشه. پس هم آیات مطلقه هم روایات. یه اشکالی در بحث تقلید ابتدایی از میت مطرح شده بود، خاطرتون هست اشکال چی بود؟ اون اشکال اینجا جریان نداره. اشکال این بود که این عناوین همه ظهور در فعلیت دارن. در استدلال به آیات و روایات
در بحث تقلید ابتدایی از میت اشکال شد که وقتی آیات اعتبار قول منذر یا قول اهل ذکر یا قول فقیه یا قول الناظر و فی الحلال و الحرام را ثابت میکنه، منظور فقیه بالفعل است، منظور منذر بالفعل، اهل ذکر بالفعل، الناظر و فی الحلال و الحرام بالفعل، و فعلیت هم ملازم با حیات. پس آیات و روایات صرفا دلالت بر اعتبار و حجیت قول صحیح حی میکنه، اعتبار قول منذر حی را ثابت میکنه، دیگه شامل ناظر فی الحلال و الحرام که میت باشه نمیشه. اگر خاطرتون باشه این اشکال اونجا مطرح شد و نتیجه گرفته شد که چون این عناوین ظهور در فعلیت دارن و فعلیت ملازم با حیات است، پس از اموات نمیشه تقلید کرد. این اشکال اونجا مطرح شد، گرچه حالا تلاش شد به این اشکال پاسخ داده بشه و به زحمت هم حالا میتوان به این اشکال پاسخ داد، اما همون کسانی که در بحث تقلید ابتدایی از میت به اطلاق آیات و روایات اشکال کردن، میگویند اینجا دیگه این اشکال وارد نیست. چرا؟ چون فرض اینه مقلد در زمان حیات این مجتهد از او اخذ کرده، از او سؤال کرده، فتوا و نظر او را عمل کرده. پس این ادله اگرچه دلالت بر فعلیت این عناوین داشته باشند، لکن ملاک فعلیت در زمان اخذ به قوله، حیات در زمان رجوع ملاکه. اگر این آیات و روایات میگن قول فقیه حی معتبره، منظور این است که فقیه در زمانی که به او رجوع میشود دارای حیات باشه. خب این نسبت به مقلد محل بحث ما محقق شده. فرض اینه این شخص در زمان حیات به او رجوع کرده و الان میخوایم ببینیم کسی که در زمان حیات به مرجع تقلید رجوع کرده، به فتوای او عمل کرده، الان پس از موت اون مرجع تقلید میتواند کماکان به تقلید از او ادامه بده یا نه؟ پس اون اشکالی که در بحث تقلید ابتدایی از میت ایراد شده بود، اینجا دیگه این اشکال وارد نیست، چون ولو بپذیریم ادله ظهور در فعلیت این عناوین دارن، اما فعلیت در زمان رجوع و اخذ فتوای او ملاکه و این محقق شد. اینجور نیست که ما بگوییم حیات مجتهد و مفتی هم حدوثاً لازم است هم بقاهن. اون چه از ادله استفاده می شود اعتبار حیات در حدوث است، یعنی زمان حدوث فتوا و زمان حدوث تقلید. اما اعتبار حیات به حسب بقا از این ادله فهمیده نمیشه. یعنی حجیت قول مجتهد و مفتی دائر مدار بقاء خود او نیست. پس حتی کسانی که در اون بحث اشکال داشتند و می گفتند به اطلاق این ادله نمی توان عرض کرد، اینجا نسبت به شمول ادله لفظیه در مورد مقلدی که سابقا تقلید می کرده و الان می خواد باقیه بر تقلید میت باشه تردیدی ندارم. این محصل دلیل هم این دلیل مشکلی هم نداره و خدشه ای هم بهش وارد نیست. حالا ما که در اصل جواز تقلید ابتدایی از میت از نظر استدلالی که مشکلی نداشتیم، فقط از نظر فتوایی احتیاط کردیم، گفتیم احتیاط واجب اینه از میت تقلید نکنه ابتدا و از نظر اونم رعایتا لشهره، اما از نظر استدلالی مشکلی بر تقلید بر جواز تقلید ابتدایی از میت وارد نبود. دلیل دوم سیره اغلایی است. دلیل دوم جواز بقاء بر تقلید میت سیره اغلاست. خوب اناید بفهمید، من عرض کردم ادله‌ای که در این بحث مورد استناد قرار میگیره تقریبا همون ادله‌ای است که در بحث جواز تقلید ابتدایی از میت مطرح شده، الا یکی دو تا دلیلش فرق میکنه. عمده ادله همانه، لکن فرق اینه اون اشکالاتی که مشهور به اون ادله در بحث تقلید ابتدایی از میت داشتن به نظرشون اون اشکالات به این ادله در بحث بقا دیگه وارد نیست. فرق فقط همینه. این نکته رو دقت بفرمایید که اگر ادله همونه پس چرا اونجا نتیجهش عدم جواز تقلید ابتدایی از میت شد، اینجا جواز بقا؟ علت عمدش اینه که اشکالاتی که به نظر مشهور نسبت به اون ادله در اون مقام و در اون بحث وارد می شد اینجا اون اشکالات وارد نیست. حالا سیره اغلایی رو دقت بفرمایید. سیره اغلا بر رجوع جاهل به عالم در همه حرف و علوم و صنایع و هیچ فرقی در این رجوع بین اموات و احیا نیست، یعنی تردیدی نیست که اغلا همان گونه که به آرا و انظار احیا مراجعه می کنند به فتاوا و نظریات اموات هم رجوع می کنند، مخصوصا در جایی که اون میت اعلم باشه. پس در اصل سقرای این دلیل تردیدی نیست، یعنی رجوع اغلا به اموات و احیا مسلم. لیکن در بحث گذشته، یعنی بحث تقلید ابتدایی از میه، گفته شد نسبت به این سیره اقلائیه رد شده. سه تا تقریب در مورد عدم تأیید شارع نسبت به این سیره اقلا بیان شد. حالا باید ببینیم اینجا که اصل سیره اقلا مسلمه، اقلا رجوع به اهل علم میکنن و در این رجوع فرقی بین حی و میت نمیگذارن، اما آیا اون سه احتمالی که در مورد عدم تأیید شارع نسبت به سیره اقلا در بحث تقلید ابتدایی از میت مطرح شد، آیا اون سه احتمال اینجا جریان داره یا نه؟ اگر ما اون سه احتمال رو در اینجا جاری ندانستیم، معناش اینه که شارع از این سیره اقلائیه رد هم نکرده، پس سیره اقلا به عنوان یه دلیل اثبات میکنه جواز بقاء تقلید بر میت رو. اون سه احتمالی که در مورد رادعه سیره اقلائیه مطرح شد چی بود؟ یک احتمالی بود که مرحوم آقای خویی فرمودن، احتمال دوم اجماع بود، احتمال سوم را هم امام رحمت الله علیه فرمودن. این سه احتمال در مورد رادع داده شد. حالا این سه احتمال رو باید بررسی کنیم ببینیم آیا این سه احتمال در اینجا رادعیت داره یا نداره. ما در این حال باز تأکید میکنم همونجا عرض کردیم، همونجا رادعیت این سه را انکار کردیم. در بحث تقلید ابتدایی از میت ما عرض کردیم سیره اقلا به عنوان یک دلیل اثبات میکنه جواز تقلید ابتدایی از میت را. هر سه احتمال رو ما پاسخ دادیم، لذا تکلیف ما روشنه. رو مبنای ما که حتی در اون بحث این سه احتمال را به عنوان رادعه نمی شناختیم، اینجا هم قطعا به نظر ما رادعه نیست. اما اینجا علل مبنا بحث می کنیم، یعنی میگیم حالا بحث کنیم طبق مبنای اون کسانی که اونجا این امور را حالا هر کدام جداگانه رادع می دانستند، آیا اینجا به نظر اونا رادع هست یا نیست؟ اینا را فرمودید اجمال مسئله این است که به نظر بزرگانی که در مورد سیره اقلائیه بر رجوع به اهل علم معتقد بودن، ما نمیتونیم رضایت شارع رو کشف بکنیم و اثبات جواز تقلید ابتدایی از میت بکنیم، اینجا میگن ما میتوانیم تأیید شارع رو کشف بکنیم. یعنی اون اشکال دیگه اینجا داری نیست. اما چرا یالتون وقت گذاشته از حضور شما این سه احتمال رو انشاءالله فردا از نظر اون بزرگان بررسی میکنیم و تو معلوم بشه از دید اونها حتی از دید اونها این امور در ما نحن فی رادع محسوب نمیشن. یعنی ما میتونیم رضایت شارع رو کشف کنیم، رضا به نظر اونا استدلال به سیره اوکلایی برای اثبات جواز بقای بر تقلید میت هیچ مانعی نه. این حالا فردا انشاءالله هست. الحمدلله.